ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی و هنری را می شنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. والی هلمند میگوید عملیات نظامی اخیر نیروهای امنیتی افغان تا حد جنگجویان طالبان را سرکوب کرده که آنها توانی جنگ مستقیم را نداشته و دست به حملات انتحاری و انفجار میزنند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه جنگ و درگیری در قریه تبر ولسوالی سنچارک سر پل بیش از 7000 نفر بیجا شدند. رؤسای اجرایی وزارت های سکتور اقتصاد امروز دومین نشست خود را در کابل برگزار می کنند و امریکا فیصله نامه شورای امنیت به ارتباط تصمیم این کشور درباره بیت المقدس را رد کرد. تفصیل اخبار. والی هلمند میگوید عملیات نظامی اخیر نیروهای امنیتی افغان تا حد جنگجویان طالبان را سرکوب کرده که آنها توان جنگ مستقیم را نداشته و دست به حملات انتحاری و انفجار میزنند. شهر لشکرگاه در دو روز گذشته شاهد حملات انتحاری و انفجار بود. حیات الله حیات والی هلمند دیشب به رادیو آزادی گفت در انفجار دیروز تلفات ملکی زیاد بود.
حمله انتحاری به یک پمپ استیشن تیل که در نتیجه دو نظامی شهید شده و دو ملکی، تقریبا 9 نفر نظامی زخمی داریم و 18 نفر از ملکی زخمی داریم. اکثریت قربانیان و زخمی حادثه ملکی هستند.
به گفته والی هلمند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در چند روز اخیر در ولسوالی های ناوه، نادلی، مارجا و گریشک بیش از 40 جنگجوی طالبان کشته شدند. ضمناً والی هلمند گفت که عملیات برای محو لابراتوارها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از یک ماه به این سو در هلمند جریان دارد. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید در نتیجه جنگ و درگیری در قریه تبر ولسوالی سنچارک سرپل بیش از 7000 نفر بیجا شدند. هرچند نیروهای امنیتی افغان می‌گویند که قریه تبر را پس گرفتند و در حال حاضر جنگ و درگیری در این مناطق پایان یافته است، اما اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دیروز در گزارش هفتهوار خود گفت که از آغاز سال جاری به این سو 400000 نفر در نتیجه جنگ و درگیری در افغانستان بیجا شدند. در گزارش آمده است که با 27000 بیجا شده داخلی به ارزش 5 میلیون دلار مواد سوخت و کمپل کمک شده است. رؤسای اجرایی وزارت‌های سکتور اقتصاد امروز دومین نشست خود را در کابل برگزار می‌کنند. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست روی فرصت‌های تجارتی، انکشاف پروژه‌های اقتصادی و چالش‌هایی که سرمایه‌داران به آن روبرو‌اند بحث می‌شود. گفته می‌شود که مشکلات امنیتی یکی از موانع اساسی و عمده در برابر انکشاف سرمایه‌گذاری در افغانستان محسوب می‌شود. فساد اداری در داخل حکومت مشکل عمده دیگر است که جلب فعالیت‌های اقتصادی تاجران خارجی و داخلی را گرفته است. عطا محمد نور استعفا از سمتش به حیث والی بلخ را رد می کند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ از قبل منابع محلی می گوید عطا محمد نور شام دیروز در نشست با طرفدارانش گفت از مقام ولایت استعفا نداده و قصد کنار رفتن را هم ندارد. اعلامیه دیروز ارگ ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور استعفای عطا محمد نور را پذیرفته است. ایالات متحده آمریکا دیروز مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در ارتباط به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل را رد می کرد. آمریکا این قطعنامه را پس از آن ویتو کرد که 14 عضو دیگر شورای امنیت از این مسوده پشتیبانی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل این ماه اعلان کرد که واشنگتن بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، جایی را که فلسطینی‌ها هم مدعی‌اند که پایتخت دولت آینده‌شان است. رئیس جمهور آمریکا گفت که سفارت کشورش را در ظرف چند سال به این شهر مقدس انتقال می‌دهد. ویتوی این قطعنامه از سوی سفیر آمریکا در ملل متحد نشان داد که آمریکا به خاطر تصمیم گیری دونالد ترامپ در انزوا قرار گرفته است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد این قطعنامه را توهین آمیز خوانده رد کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال همکاری فوق‌العاده با روسیه، چین و سایر کشورهاست، اما همیشه از منافع ملی خود حمایت میکند. دونالد ترامپ دیروز در واشنگتن استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را اعلان کرده که در آن نسبت به مسکو و پکینگ موقف سختگیرانه‌تر اتخاذ شد. قصر سفید پیش از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ جزئیات این استراتژی را به نشر رسانده بود. در استراتژی هشدار داده شده که روسیه و چین تلاش میکنند تا یک جهانی را شکل دهند که با منافع و ارزش‌های آمریکا سازگار نیست. و مقامات در آمریکا میگویند 6 نفر زمانی کشته شدند که ریل در ایالت واشنگتن در شمال غرب آمریکا از خط آهن منحرف شده داخل شارع شد. این حادثه صبح دیروز در 65 کیلومتری شهر سیاتل رخ داده و گفته میشود که شاید شمار تلفات افزایش یابد. مسئولان میگویند 77 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال داده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت از واشنگتن در این مورد گفت که وضعیت زیر کنترل است. پایان اخبار. ارگ ریاست جمهوری میگوید بعد از واضح شدن موضع‌گیری حزب جمعیت اسلامی به ارتباط استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ، پیرامون این موضوع واکنش نشان خواهد داد. ارگ ریاست جمهوری دیروز اعلان کرد که رئیس جمهور استعفای عطا محمد نور را پذیرفته است، ولی خود آقای نور استعفا را رد کرده، گفته است که از قدرت کنار نمی‌رود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید ارگ روی موقف حزب جمعیت اسلامی در ارتباط به تغییرات اخیر در رهبری ولایت بلخ غور میکند و پس از آن در این ارتباط عکس‌العمل خود را به نشر میرساند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیروز خبر داد که عطا محمد نور والی بلخ از وظیفه اش استعفا داده و به عوض وی محمد داوود به فرمان رئیس جمهور به حیث والی این ولایت تعیین شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری شام دیروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور عطا محمد نور را از سمتش برکنار نکرده، بلکه او خود از مقامش استعفا داده است. او در مورد موقف حکومت در برابر اظهارات حزب جمعیت اسلامی گفت پیش از این دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفت که عطا محمد نور که رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی نیز است، از مقامش استعفا داده و رئیس جمهور اشرف غنی آن را تایید کرده است. پس از آن حزب جمعیت اسلامی در این ارتباط واکنش شدید نشان داده و این مسئله را محکوم کرده است. سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این فیصله در مغایرت با موافقتنامه قرار دارد که حین تشکیل حکومت وحدت ملی روی آن توافق شده بود. واقف حکیمی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت رهبران حزب جمعیت اسلامی پس از مشوره و بحث روی این موضوع یک بار دیگر موضع خود را اعلان خواهند کرد.
شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت، شخصیت‌های جمعیت با زودترین فرصت انشاءالله به اعلامیه مجددی واضح‌تر و مشخص‌تر در این مورد سخن خواهند گفت. این اقدامی ریاست جمهوری را که به صورت یک جانبه اتخاذ شده شدیداً محکوم میکنه و منافع مخالف و منافع اصولی حکومت وحدت ملی افغانستان تلقی میکنه.
این در حال است که صلاح الدین لبانی وزیر امور خارجه و رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان سرگرم یک سفر رسمی در یونان است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه گفته که پس از بازگشت صلاح الدین لبانی به کابل در این مورد موقف خود را اعلان خواهد کرد. گزارش ها آکی از آنند که وزیر خارجه افغانستان سفر خود به یونان را کوتاه ساخته و راهی کابل شده است. وزارت امور خارجه افغانستان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفت. در این میان خبرنگار رادیو آزادی در بلخ از قول منابع محلی میگوید عطا محمد نور شام دیروز در نشست با طرفدارانش گفت از مقام ولایت استعفا نداده و قصد کنار رفتن را هم ندارد. عطا محمد نور که 54 سال عمر دارد از سال 2004 میلادی به این سو والی بلخ بود. او در ماه‌های اخیر عملکردهای حکومت وحدت ملی را انتقاد می‌کرد. پیش از این گزارش‌ها هم به نشر رسیده بود که گویا عطا محمد نور خود را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2019 میلادی کاندید می‌کند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس گمرک هرات میگوید برخی از زورمندان کارمندان گمرک اسلام قلعه را تهدید میکنند. شاپور صابر گزارش میدهد.
رئیس گمرک هرات میگوید شمار از افراد زورمند که مجهز با سلاح هستند کارمندان گمرک اسلام قلعه را تهدید به انجام کارهای غیرقانونی میکنند. محمد انور رحمانی رئیس این اداره بر رادیو آزادی گفت این افراد که باشندگان بومی اسلام قلعه اند از سوی برخی از مقامات مرکزی، محلی و شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه حمایت میشوند.
این افراد و اشخاص مردمای بومی اون مرز اسلام قلعه هستند که در اونجا بود و باج دارن و سالها زندگی کردن و یک تعداد دیگه از اینا از بعضی آدرس ها از ولایت هرات یا از بعضی گانای مرکزی، حتی ما فکر میکنم برخی از همی اعضای پارلمان هم شایی در کار دخیل باشن، ولی افراد و اشخاص هم در داخل شهر هرات هست که اینا را حمایت میکنن و هم در خود مرز اسلام قلعه از اینا حمایت صورت میگیره و هم از مرکز.
رئیس گمرک هرات از افشای نام این افراد خودداری میکند اما تاکید دارد که بارها این موضوع را به مقامات محلی و مرکزی افغانستان ابراز کرده است. او میگوید تداوم این روند در گمرک اسلام قلعه باعث حیف و مل شدن عواید دولت افغانستان میشود.
اگر این روند ادامه پیدا کنه پیامدش اینمیست که ما نمیتونیم که عواید دولت به صورت درست و قانونی جمع‌آوری بکنیم. باید جلوی این کار گرفته شود. ما به مقام ولایت، به وزارت محترم مالیه، ریاست عمومی گمرکات، به تمام مراجع خبر دادیم و این مسائل امراشان شریک ساختیم که در این مورد تدابیر جدی باید اتخاذ شود.
با آنکه رئیس گمرک هرات میگوید که این مشکلات را بارها با اداره محلی به جریان گذاشته است، اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از این موضوع اظهار بیخبری میکند. آقای فرهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که اداره محلی مصمم است تا با افراد زورگو و کسانی که دست به کارهای غیرقانونی میزنند برخورد قانونی کند.
تعهد اداره محلی ای هست تا از همه توان با افراد زورگو و قانون شکن استفاده بکنه و برخورد بکنه. ما از ریاست گمرک ولایت هرات تقاضا داریم تا در صورتی که اسناد شواهدی داشته باشند در این راستا ایر با مقام ولایت شریک بسازند، ما تا بالاترین مرجع پیگیری میکنیم و انشاءالله با عواملی که در امور داخلی از این مداخله میکنن برخورد جدی خواهیم.
دوستان عزیز، با گزارش همکار ما از هرات میرسیم به قسمت بزرگ برنامه این ساعت و مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند. ولی قبل از آن مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه ستارز اند استرایپس در مورد حمله کابل نوشته نیروهای افغان به تنهایی در برابر مهاجمان مسلح جنگیدند. در مقاله این روزنامه از قول یک سخنگوی ناتو در افغانستان آمده که هیچ مشاور ایالات متحده یا ناتو در دفاع از این حمله دخیل نبودند. در ادامه مقاله می‌خوانیم که مقام‌های ایالات متحده هفته گذشته گفتند که گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 1000 جنگجو در افغانستان دارد، در حالی که این تعداد در ماه مارچ به 700 نفر می رسید. این در حال است که پیش از این مقام های افغان و آمریکایی گفته بودند که تا پایان سال 2007 میلادی گروه دولت اسلامی در افغانستان را نابود خواهند کرد. ANI نیوز در مورد حمله مهاجمان مسلح در کابل نوشته است. در مقاله این نشریه آمده که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دوشنبه را به عهده گرفت. حمله مهاجمان مسلح بر مرکز تعلیمی ریاست امنیت ملی در منطقه افشار شهر کابل پس از ساعت 10 پیش از چاشت آغاز شد و برای بیش از 5 ساعت ادامه داشت. با اساس گزارش‌ها حمله بالای مرکز تعلیمی ریاست امنیت ملی افغانستان در منطقه افشار کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. نشریه بزنس انسایدر هم به حمله کابل پرداخته است. در این مقاله آمده که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. گروه دولت اسلامی در یک اعلامیه گفته که 2 حمله کننده بر یک مرکز استخباراتی در کابل حمله کردند. در ادامه می‌خوانیم که جنگجویان وارد ساختمان نیمه کاره شده بودند و از آنجا تیراندازی می‌کردند. گروه داعش در گذشته نیز مسئولیت چندین حمله را در شهر کابل به عهده گرفته است.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم یک هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون بزرگمنشی در بین انسان ها، داستانی با عنوان بوبو، کلمه شعر به صدای خود شاعر، دو حکایت خیلی کوتاه از فرستاده شنونده ها، چارچته کابل در گذشته چه حالتی داشته است، انتخابات چیست و شرح چگونگی آن در افغانستان، شگفتی های مغز انسان. اما قبل از اینها توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته قبل.
رویا سادات یکی از 10 شخصیت متفکر جهان معرفی شد. با گزارش آژانس باختر و با نقل از نشریه فارن پالیسی که در واشنگتن دی سی امریکا نشرات دارد، سالانه چهره های تاثیرگذار و اندیشمند جهان را که اندیشه و تفکرشان روی افکار مردم جهان اثرگذار است و برای تغییرات مثبت در زندگی مردم تلاش میکنند و معرفی میگیرد. فیلم سینمایی نامه بر رئیس جمهور از ساخته های رویا سادات، کارگردان افغان که در ماه سنباله سال جاری در کابل به صحنه آمد و مورد استقبال گرم قرار گرفت، عامل برای معرفی خانم سادات به عنوان چهره برتر سال شد. نامه به رئیس جمهور فیلمی با انگیزه های اجتماعی است که چالش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان را به تصویر می کشد. جا گرفتن رویا سادات در میان 10 چهره برتر جهان با استقبال گرم هموطنان او در افغانستان و فعالان مدنی و حقوق زنان در جهان قرار گرفت. فیلمسازان افغان هر اثر هنری رویا سادات را یک اثر ماندگار در تاریخ هنر و سینمای افغانستان می خوانند. رویا سادات در فهرست شخصیت‌های برتر سال 2017 نفر نهم است و به همراه او افراد نامدار دیگری نیز از کشورهای مختلف جهان دیده می شوند. رویا سادات از یک دهه به این سو وارد جهان سینما شده است و در کارنامه های هنریش فیلم های کوتاه، نیمه بلند، بلند و درامه های تلویزیونی دارد. تلاش ها برای حفظ و ترمیم بناهای تاریخی شهر قدیم هرات جریان دارد. با گزارش آژانس باختر، کمیسیون مدیریت شهری شهر قدیم هرات هفته گذشته بر ریاست والی ولایت هرات تشکیل جلسه داده و در این جلسه طرح و تشکیل آمریت شهر قدیم، ریاست شهرسازی و طرز العمل فعالیت کمیسیون مورد تایید قرار گرفته است. قرار است در تشکیل سال آینده ریاست شهرسازی آمریت حفاظت شهر قدیم با کارمندان مسلکی ایجاد گردد که این آمریت به صورت مستقیم در مدیریت شهر قدیم دخیل خواهد بود. در این میان ریاست شهرولی هرات نیز آمادگی این اداره را به خاطر ایجاد تشکیلات و اقدامات عملی در راستای حفظ و مراقبت بناهای تاریخی ابراز داشت. کمیسیون مدیریت شهری شهر قدیم تاکید دارد که تمام بناهای تاریخی مطابق قانون آبدات تاریخی در ملکیت وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد، ولی شهرولی و ادارات زیربط در راستای بازسازی بناهای تاریخی همکاری خواهند داشت. در این جلسه والی هرات بر تلاش مشترک ادارات زیربط به خاطر بازسازی بناهای تاریخی هرات تاکید نموده است. ریاست اطلاعات فرهنگ سمنگان هفته گذشته یک نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی را در مرکز آن ولایت برگزار کرد. فتح الله وافی، رئیس اطلاعات فرهنگ سمنگان، به آژانس باختر گفت در این نمایشگاه 50 اثر از 12 هنرمند سمنگانی برای یک هفته به نمایش گذاشته شده است. وی هدف از تدویر این نمایشگاه را رشد استعدادهای هنرمندان و آشنایی آنان با آثار تاریخی عنوان کرده گفت آثاری که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است در مورد بناهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم و تنها و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان به خصوص در کشور ما سرمه سلیمان گشته و از دهها بدین سو در قفای آن جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را با آرامی از رای گلو عبور دهیم. روانکاوان تعریف های مختلف از آرامش می دهند. فرهنگ هلاکو می گوید آرامش برخلاف تصور خواب، استراحت و سکون نیست. آرامش یعنی بدن در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت می کند، اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار باشد. نظیر تیاره‌ای که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد. اما این آرامش را چه کسانی مختل می سازد؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام، لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی‌های متنوع، حربه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد و با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس این کاربرد، این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجود به اصطلاح میراثی را نیز از دست می دهیم. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند. دخالت می کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دستبین ایشان باشند و ده ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمع نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و عنعنوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماعی خود را از بین می برند و در انتها بالشت خود و چند تای دیگر را نیز خشک می سازند و متباقی را با ماتم می نشانند. لذا آرامشی را که ما به آن محتاج هستیم با این درگیری ها با آسانی به دست نمی آید تا آن که مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعت فردی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
داستان کوتاهی از داستان پرداز معاصر خانم وسیمه بادغیسی با عنوان بوبو، روایتی از زندگی یک خانم با ویژگی مختص به خود، رقص، آوازخوانی، اعتیاد به دخانیات و در عالم خوبصورتی و در عدم پذیرش محیط و قصه زندگی او و نواسه او که به سوی او رفته بود و سوی مادرش ممانعت می شد. بوبو امریکا رفته بود و اما با بیقراری به گذشتهش برگشته بود. چنان خوبصورت بود، با نگاهش آینه ها درز می رفت. بانو وسیمه بادغیسی توانسته در این داستان حیات این بوبو را چنان به تصویر بکشد که گویا خواننده نیز خود را از اعضای آن خانواده پندارد و در آن محیط قرار گیرد. من این داستان را می‌خوانم، مطمئن هستم که نمی‌توانم با آن آب و تابی که با کلمات بجا و پی هم قطار شده و آهنگی را همراه دارد تقریر کنم. با پوزش از نویسنده داستان بانو وسیمه بادغیسی، هرچه باد آباد تا حد توان توجه شنونده های مجله فرهنگی آزادی را لحظه با آن معطوف می دارم. روبروی آینه قد نما که میستی خود را همرنگ بوبو میابی، انگار تصویر درون آینه شانه چوبی دو دندانه را به دستت میدن تا راست روی، برنده بیستی و کمند موی یک دست و پرپشتت را شانه بزنی. آینه چشمان بوبو را نشانت میدهد، چشمان قهوه‌ای درخشانش را، گوشه ابروانش را، کجک گیسوانش را. آینه می گوید به بوبو کلانت رفته ای، به هورا بانو. صدای ستار که بلند می شد، بوبو می آمد بین سرا و می استاد، بعد آیست آیست می چرخید و می چرخید. هم جبینانش هم می آمدند و گردا گردش می استادند، او را تماشا می کردند و می خندیدند. درست مثل وقتی که تو در فریمونت کالیفرنیا در کنسرت پسر همان ستار نواز مشهور که بوبو را مسحور خودش کرده بود، از جایت بلند شدی و رفتی روی صحنه و در برابرش خم شدی و مژه‌های سیاه برگشته را از نزدیک دیدی و به بوبو حق دادی، چون این تنها انگشتان او نبود که سحرآمیز می نواخت و به وجدت می آورد، این نگاه جادوییش هم بود که تو را در خلسه فرو می برد و مست می کرد چون شراب. آن وقت چرخی زدی و دامنت هم چرخید و او خوشتر نواخت. دیگران که مبهوت شدن، یکی آمد و دستت را کشید، همان که مادرت گفته بود عاشقش خواهی شد، دوستش خواهی داشت، همان که در عروس خانه هم وقتی که پیراهن سپید پوشیده بودی دستت را گرفته بود و تو پس زده بودی و او دوباره گرفته بود. او این بار هم دستت را کشید و برد رو به روی آینه، سلی به صورتت نواخت و گفت چرا رو به روی مردم دیوانگی می کنی؟ آن وقت به یاد بوبو افتاده بودی، برادر حاجی درست 3 روز پس از مرگ حاجی به جانش افتاده بود و سیاه و کبوتش کرده بود، دستهایش را به چپرکت بسته بود و گفته بود هورای دیوانه، هور بهشتی دیوانه. وقتی که هم جبینانش به سراغش آمده بودند، او در پسخانه هفتمین اتاق درون به درون روی چپرکت مچاله شده بود، دستهایش را گشودند و پاهایش را به هم آوردند و گفتند به خاک ای زندگی. کاش حاجی زنده بود، کسی به هورابانو نمی گفت پشت چشمت ابرو هست. شبها هم که هورابانو حاجی را رد می کرد، حاجی می رفت و هی نماز می خواند و نماز می خواند. زن برادر حاجی گفته بود صورت من سنگ پا بی از این صورت ما. از چشمان بوبو اشک جاری بود، یاد خودش افتاده بود، یاد زمانهایی که در بخارا و بدخشان در جشنهای نوروزی گل و بدامان و شگوفه بر سر چون دخترکان دیگر می رقصید و می خواند. بوبو صدایش کرد و کلیدی را از زیر بالشتش بیرون آورد و به دستش داد. صندوقچه پر از پهلوی، لعلهای بدخشانی، آینه قدنما، آواز رسا و چشمهای زیبا، سینه های اناری، عشق ستاری، کاسه چینی و همه و همه مال تو باشد. مادرت کلید را گرفت و پای درخت توت دفن کرد
او نمیخواست مثل بوبو شوی، عادتهای بوبو را بگیری. او نمیخواست زنی واله و شیدا باشی. او نمیموند که تو صدای ساز را بشنوی. او میخواست که تو بتوانی راست بیستی، زمین نخوری، نرقصی، نشکنی، نریزی. او گفت بوبو مثل دختر پادشاه بود، او دختر خان بدخشان بود، سنگ پایی با روکش طلا داشت، باد بزنی از پر قو، هیچگاه مثل زنان دیگر برنج پیش نزده بود و پیاز پوست نکده بود. با این حال انگام عروسی و سر اسب سپید خسرانش او را رد کرده بودند و گفته بودند نگاه این دختر آینه ها را پاشان می کند و اسب ها را رم می دهد. آنها گفته بودند که بوبو عاشق و شیدا و بیباک و بیپرواست. بعد از آن سربزیری زن حاجی شده بود و با چلیم و چارخانه تلایی و این سرای 17 اتاقه و 7 دره آمده بود و مادرت را به دنیا آورده بود. حاجی که مرده بود، برادر حاجی میخواست که بوبو عروس او شود، ولی بوبو نمیخواست و او را سلی میزد و ردش میکرد. بوبو بالا پوش پوشیده بود و به مکتب رفته بود و بوبو بالا پوش پوشیده بود و به مکتب رفته بود و شعر ناصر خسرو را با لهجه بدخشانی از بر خوانده بود. مثل تو که وسط یک مهمانی خودت داد سخن داده بودی و گفته بودی در شهر من سازی هست و ساز نوازی که مرا مثل بوبویم شیدا می کند. من دلم می خواهد دستهایم را حنا کنم و با ستار نواز دایره بزنم. من خب راستش من با بیخوابی نمی توانم سر کنم، برای همین سیگاری قهاری شدم. او مثل حاجی خوش ندارد. حاجی وقتی فهمید بوبو می نشیند پای چلیم و چارخانه تلایی و تریاک می کشد، دیگر پا و اتاقش نگذاشته بود. البته بعد از این که بوبو به گادیوان گفته بود بیستد وسط بازار و پیاده شده بود و به دور خود چرخیده بود، صدای ستار شنیده بود. ستار نواز در کافه می نواخته است. من آنگاه 7 سالگی تایی دالانی می دویدم و پای زیب بسته بودم. من همان طور دور خودم می چرخیدم و می چرخیدم. مادرم زود فهمید و دستم را گرفت و به اینجا آورد تا مثل بوبو مست ستار نشوم. ولی من اما اگر بخوابم خواب و بوبو را میبینم که نیمه شب بایسکل سواری میکرد و همجبینانش را میخنداند. خواب اوسانه هایش را میبینم، رقص بین اوسانه هایش، آهنگ بین اوسانه هایش، عشق بین اوسانه هایش. عشق میریزی و قصه میکنی. کسی دستت را کشید، همان که در عروس خانه جامعه دامادی بتن کرده بود، همان که مدام دور و برت بود. او دستت را کشید و به درون اتاقی آورد و انگار موهایش را دور انگشتانش پیچاند که تارهای سیاه و بلند و فردارش هنوز لای انگشتانش جا مانده. به پهلو دراز کشیده ای و باز در بیداری خواب میبینی که جنازه بوبو وسط سرا بی صاحب مانده و کسی حاضر نیست بر جنازهش نماز بخواند. برگ ها میریزند، باد میوزد، پله های درهای اتاق های خالی شرق شرق به هم میخورند. چهار پرواز بی وقفه را پشت سر گذاشتی و 26 ساعت بعد به اتاق بوبو رسیدی. با پای درخت توت، به سرزمین شیر و انگور، به صدای ستار، به آینه نگریستی. بوبو روی چپرکت نشسته و سیگار می کشد. شوهرش را در فریمونت کالیفرنیا ترک کرده، 7 ترم تحصیلیش را، هویت امریکاییش را، مادرش را تا خیال ستاری همان طور که می آمد سراغ بوبو باز بیاید سراغ تو و بنوازد و بنوازد و تو برقصی و برقصی. در این بخش برنامه دکلمه یک شعر تازه را به صدای خود شاعر داریم. بانو نصیبه هولکر
شنونده و همکار رادیو آزادی و فعلا رئیس امور زنان ولایت قندوز، شاعری درد آشنا و متأثر از درد و آلام مردم و نارسایی های محیط و ماحول خود، که به باور خود ایشان از روزی که چشم باز کردن جنگ و ناامنی و خشونت های رنگارنگ دامنگیر محیط خود و هممیهنان خود را دیدن. بانو هولکر درد لاینحل زنان کشور را با زبان شعر چنین بیان می کند:
به جرم زن بودن محکوم کردند، مرا زندانی و محروم کردند. به دست و پای من زولانه بستند، دل پاک مرا آخر شکستند. عجب رسمی که من ناموس هستم، پریشان خاطر و مایوس هستم. اگر عاشق شدم بدکاره گفتند، صبوری کردم و بیچاره گفتم. نمیدانم که تقصیرم چی بوده، دلیل بخت و تقدیرم کی بوده. عذابم در عذاب از زندگانی، چنین باید نصیبم از جوانی. دلیل بخت و تقدیرم کی بوده، عذابم در عذاب از زندگانی، چنین باید نصیبم از جوانی. قدم برداشتم پایم شکستم، اگر پرواز کردم هرزه گفتم. به نام دین و مذهب سخت غرقم، زنن سنگ جهالت را بفرقم. به دنیا آمدم مادر شوم من، زن و همخواهر و دختر شوم من. نه این که بی کس و مظلوم باشم، به جرم جهل تو محکوم باشم.
دو مرزو که هستی گرامی دارم، دو مرزو که هستی گرامی یکی میهن و دیگرش مادر است، یکی میهن و دیگرش مادر است. با شام غریب و خسر، با صبح یتیم و خسر.
که بی کس و مظلوم باشم، به جرم جهل تو محکوم باشم.
یکی میدن و دی گرش،
نمیدانم سنم یا برده ام من، نمیدانم سنم یا برده ام من. میان این دو خود گم کرده ام من.
ستایش کنم زن که مادر است، ستایش کنم زن که مادر است. که مادر سزاوار زیب و فر است، که مادر سزاوار زیب و
فر. اگر درد مرا درمان نباشد، ره این قصه را پایان نباشد. نخواهم دختری زایم در این خواب، که عمرش بگذرد با درد و خمناک.
یکی میهن و دیگرش،
و
در این هفته نیز چون هفته قبل نامه ها و ایمیل ها از علاقمندان مجله آزادی داشتیم و از آن جمله دو حکایت کوچک را برگزیده و برای شما می خوانیم. آوردند که گوسفند شخصی را که دزدیده بودند شکایت پیش حاکم برد. حاکم که مرد با خدایی بود شروع کرد به نفرین و دعای بد دزدی که گوسفند این مرد را دزدیده بود. الهی به تیر غیب گرفتار شود، الهی خیر از عمرش نبیند، هر که گوسفند تو را برده الهی جوان مرگ بشود، هر که گوسفند تو را دزدیده الهی، به همین منوال چند بد دعای دیگر. مردی که گوسفندش دزدیده شده بود از جا بلند شد که برود. حاکم پرسید کجا می روی؟ مردک جواب داد پیش مادرم می روم، چون او بهتر از حضرت حاکم بدعا کردن را بلد است. بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. قریه دار دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. بودا به قریه دار گفت یکی از دستانت را به من بده. قریه دار تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت حالا کف بزن. خریدار بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نیز نمیتواند و تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن زنی هرزه ساخته است. قبل از اعمار بنای چارچته در کابل، بانکی و یا مرکز تبادله پول و محل نگهداری اشیاء و زیورات مردم وجود نداشت. میگویند مردم سکه های طلا و نقره و پول های مروج را با جهانی از دلهره و نگرانی از دست برد و دزدان در بین بالشت ها و جاهای دور از انظار پنهان می کردند. که در بسا حالات تومی موش ها و زمانی هم نم و آب به تخریب آنها می پرداخت و ده ها موارد ضرر به سرمایه داران و تاجران که در انتها شماری از این افراد به خاطر داشتن پول در جیب های پنهانی و آستر چپن ها شکار سارقین زبردست می شدن. در کتاب کابل قدیم تألیف محمد آصف آهنگ و اوستا از مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید آمده است. از ساخته های مهم و حیرت انگیز عصر ظهیرالدین محمد بابر بازار سرپوشیده چارچته سرچوک کابل بود که اعمار آن در سال 910 شمسی به امر وی توسط علی مردان خان فرزند گنجعلی خان زنگینه پایان یافت. بنابر روایت موسفیدان کابل، بابر به این عقیده بود که نباید مسکوکات در خزانه انبار شود، باید از آن به منافع مردم کار گرفت. بنابراین از خزانه دولت مقدار متنابی مسکوکات را بیرون آورد تا برای جلوگیری از بیکاری مردم غریبکار و مصروفیت و روزگار مهیا سازد. روی این اصل دست به اعمار مساجد، مدارس، کتابخانه ها و نهادهای عام المنفعه زد تا یادگاری برای آیندگان باشد. پس بدین مفکوره بناهای متعدد اعمار کرد که یکی از این بناها چارچته سرچوک کابل بود که در یک ساحه وسیع در مرکز شهر کابل احداث کردید. این بازار مرکزی سربسته شهر معروف به چارچته سرچوک کابل که از زیباترین بازارهای مشرق زمین بود و با نقاشی های نفیس و حیرت انگیز تزئین یافته بود و 4 میدان داشت و در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بود با مساجد و آبینه دیگر. این بنای تاریخی مرکز تجارت و داد و ستد و مرکز اعلانات دیواری دولت و راه آمده شد شهریان و اطرافیان و عیاران بود. در وسط چوک میدانی قرار داشت و سرکهایی به چهار طرف کشیده شده و به استعلای مردم قاق مرکز شهر بود. آبرین هر سمتی که می رفتن از چوک چارچته می گذشتن. چارچته سر چوک کابل با سقفهای پوشیده و بلند و آینکاری و چوبکاری که توسط معماران و صنعتگران معروف با هنرمندی و ذوق عالی ساخته شده بود که دیدنی و تماشایی و از آبدات تاریخی کشور به شمار می رفت و از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل بود. سطح این بازار چارچته به صورت کمانی از خشت پخت اعمار گردیده بود که در ایام زمستان و بهار ریزش برف و باران بر آن تأثیر نداشت و طوری ساخته شده بود که آب برف و باران از جوچه های کوچک آن جریان پیدا می کرد. در میان شهر کابل بازار مسقف بسیار عالی است، از خشت پخته و سنگ و گچ بنا یافته شده که سقف آن بقایت مرتفع و خیلی عریض است که آن را چهار سوق می نامند و بانی این بازار علی مردان خان است. این بنا مورد توجه جهانگردان، مورخین و نویسندگان و سرودخوانان و افسانه سرایان واقع گردید و این وضعیت قرنها دوام کرد و چارچته به حیث مرکز تجارتی و داد و ستاد باقی ماند. زمانی که تیمورشاه درانی سلطنت را از قندهار به کابل انتقال داد و به این شهر توجه خاصی نمود، چارچته به صفت بانک و نگهدارنده پولهای تاجران و ذخیره‌گاه سرمایه های مردم بود. اما صد دریغ که کشمکش ها میان فرزندان وی و ایجاد دلهره از حمله بر چارچته از سوی یاغیان درباری نگرانی را در بین تاجران افزایش می داد که بالاخره آن طور هم شد و محمود شا پسر تیمورشا با وزیر فتی خان و کابل دست یافت و مردم کابل را نیز و انواع مصیبت ها دوچار نمود و بازار چارچته چوک کابل در سال 1180 شمسی از سوی امریکا بانوی مورد چپاول قرار گرفت و بازار سوداگران مسدود شد و اولین ضربه‌ای بود که به چارچته کابل که تا آن زمان به شیوه دوران بابر از آن پاسداری می‌شد وارد آمد. عبدشکور حکم در مقاله افسانه چارچته کابل می‌نویسد: امیر عبدالرحمن خان زمانی که به سلطنت رسید شخص سرکوبگر قهاری بود. چون در کابل حاکمیت یافت، بنابر اظهار موی سفیدان چه گردنها که نبرید، در چارچته سر چوک کابل برای عبرت به دیگران چه کسانی را القاویز نکرد. از آن جمله جنرال رستم خان را در بین گنبد کوتوالی در معبر عام میخکوب کرد. زمانی که انگلیس ها تحت رهبری جنرال پالک به کابل آمدند و کشتار وحشیانه را برای انداختن، بالا حصار کابل را ویران کردند. چارچته سر چوک کابل را که نعش مکناتن در آن حلق‌آویز شده بود توسط بارود به هوا پراندند. اما مردم پس از رفتن انگلیس ها از کابل به قدر توان خود تا اندازه دست به مرمتکاری این مکان تاریخی یعنی چارچته کابل زدند. نادرشاه در روزهای نخست سلطنت خود برای این که به قبایل سرحدی روحیه بدهد، امر می دهد تا نعش بیجان سپه سالار پردل خان را در چارچته سر چوک کابل آویزان نمایند. بیایید چارچته را در نظرها مجسم سازیم که چگونه یک مکانی بوده است. غلام سخی رحمانی نویسنده افغان در مورد چارچته سرچوک کابل پس از تخریب اولش توسط انگلیس ها و اعمار و مرمت مجدد آن می نویسد: چارچته سرچوک و بدنه آن در حدود 1000 متر مربع می رسید. سقف چارچته با چوب های گردم و خیلی ضخیم پهلو به پهلوی یک دیگر قرار داشته که پوش هر چته را تشکیل می دهد. عرض بازار 10 متر و ارتفاع چارچته از زمین الى سقف 14 متر بوده. در هر چته برای هر صنف دوکانهای جدا با زیرزمینی تعیین شده بود. بالای دوکانها منازل رهایشی اعمار شده بود که کلکینها صرف برای دیدن بازار به طرف چته مربوط باز می شد و بدین ترتیب یک مرکز مطمئن تجارتی با تمام ضروریات در آن زمان بود. خلاصه عمر چارچته یا بازار بورس و تبادله اسعار و محافظت خصوصی از دارایی های منقول عامه که امروزه سرای 16 کابل آن جایگاه را دارد تا آن زمان بود و در زمان ظاهرشاه در اعمار جاده میوند و تخریب شهر کونه و برپا نمودن جاده های میوند و جاده نادرپشتون بسا آثار کهن دیگر که باید حفظ می شد که حفاظت نشد و چارچته سرچوک کابل و گنبد کتوالی و بسا آثار دیگر تاریخی قصدن از میان برداشته شد و به خاک خون یکسان گردید. بنابر قول شاعر کابلی مرحوم استاد یوسف آینه، چوک چارسوق و چته از یاد رفت، هفت شهر عشق عطارت چه شد؟ کاکه های چوک شور بازار کو، بالکه های رند و چوتارت چه شد؟ گنبدی کتوالی و چوک و چته، چارباغ و ارگ سرکارت چه شد؟ کاکه اورنگ و رضای ارعری، حیدری ساین پیزارت چه شد؟ کاکه تیغون مرد افسوس ای غنی، غرفه خالی زنسوارت چه شد؟ در این روزها بیشترین مطالب رسانه ها را موضوع انتخابات که قرار است در سال آینده تدبیر یابد معطوف نموده است و باور آگاهان بحث در آن موضوع در شرایط امروزی افغانستان تا حدودی حیاتی پنداشته شده است. اما مردم عوام و آنهایی که دور از نهادهای فرهنگی و اجتماعی و کارهای خصوصی اشتغال دارند و اکثریت جامعه نیز متشکل از آنهاست، انتخابات را تنها رای دهی و موفقیت در اخذ آرای بلند می دانند و بس و با ذهنیت خاصی که دارند خود را مکلف نمی دانند که در کلیت موضوع داخل شوند و اینکه انتخابات چه مفهوم خاص و عام دارد، قانون انتخابات چیست، شرایط انتخابات و وظایف کمیسیون ها و بالاخره سوی استفاده از انتخابات و وسایر مسائل خود را وارد نمایند. و اما جمعی از مسئولین نهادهای جامعه مدنی افغانستان نگران هستند که قانون اساسی و انتخابات آینده کشور و بهانه نبود امنیت و ثبات در کشور قربانی معامله های سیاسی نگردد. لذا خواستیم تا حدود توان موضوعات مربوط به فرهنگ انتخابات را شرح نماییم. همکارم عبادالله انانزی مطلبی پیرامون این مسئله دارد که برای شما میخواند.
انتخابات چیست؟ انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمان محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می‌شود. اگر اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیاتی که منتج به این نتیجه گردد، اصلاحاً برگزاری انتخابات نامیده می‌شود. مفهوم انتخابات. کلمه انتخابات از ریشه عربی فعل نخب به معنای برگزیدن و اختیار کردن است. و مدل اروپاییان یعنی الیکشن نیز به فعل لاتین الیگیف به معنای جدا کردن، سوا کردن و برگزیدن است. از نظر علم معناشناسی یعنی سیمنتیکس نیز این اصطلاح تغییر و تحولات معنایی وسیع پیدا کرده است، ولی کاربرد رایج و عام آن به معنای روش یا شیوهی است برای انتخاب تعداد معین از افراد از میان شمار کثیری از کسانی که برای تصاحب یک منصب یا مقام خود را نامزد کردند. در تعریف دیگری از انتخابات گفته شده است، انتخابات مجموعی عملیات است که در جهت انتخاب فرمانروایان یا تعیین ناظران برای مهارت قدرت به کار گرفته می شود. رای دهنده ضمن رای دادن که عمل حقوقی سیاسی محسوب می شود، در حقیقت با برگزیدن نماینده و یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می کند. در واقع از طریق انتخابات است که اعضای جامعه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به سیاست عمومی دخالت می نماید. یکی از مهمترین کار انتخابات قاعده مند بودن انتقال قدرت سیاسی از گروه به گروه دیگر است. نبود قاعده برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه مشکلات سیاسی گوناگون به دنبال دارد. بهترین راه و شیوه کسب قدرت حضور در انتخابات است. کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم مسلمت آمیزترین شیوه در رسیدن به اریکه قدرت است. انتخابات در سیاست صرف به مانند یک تیغ دو دمه میماند. از یک طرف گروه یا شخصی را از قدرت و حکومت برکنار می نماید و سوی دیگر قدرت جدید را جایگزین می کند. انتخابات زمینه های لازم برای تغییر نخبگان و دیگرگونی در بخش های از گروه حاکم را به طور دوامدار فراهم می سازد. در یک نظام مردم سالار قدرت در چرخش و دیگرگونی است و به طور متداوم دست به دست می گردد. هیچ کسی برای همیشه از دستیابی به قدرت محروم نمی شود. برگزاری انتخابات منظم عامل در فرهنگ سازی سیاسی تلقی می گردد. قانون انتخابات قانونی است که چارچوب انتخابات و برگزاری آن را تعریف کرده و سازمان می دهد. این قانون این نکات را در بر دارد: حق رأی، چه کسانی می توانند انتخاب کنند و شرایط انتخاب کنندگان چیست؟ حق انتخاب، چه کسانی می توانند نامزد انتخابات شوند؟ مبارزات انتخاباتی، چارچوب برای محدودیت ها و مبارزات انتخاباتی حوزه های انتخاباتی، تقسیم بندی حوزه های انتخاب و جلوگیری از پراگندگی نامزدها در حوزه ها. رای گیری، روش ریختن رای به صندوق ها یا انتخابات الکترونیکی یا پستی و چگونگی شمارش آرا و اعلام نتایج. در افغانستان کمیسیون انتخابات داریم و وظایف آن چیست؟ کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل، بی‌طرف و غیر جانبدار بر مبنای ماده 156 قانون اساسی افغانستان به منظور اداره و نظارت به هر نوع انتخابات تشکیل گردیده است. کمیسیون بر مبنای احکام قوانین مکلف و متحد است تا سهولت‌ها را برای اشتراک تمام واجدین شرایط رای‌دهی در روند انتخابات فراهم نماید. کمیسیون شکایات انتخاباتی. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 5 عضو دارد. رئیس، معاون و منشی یعنی دبیر کمیسیون توسط خود اعضا انتخاب می‌شوند. اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نمی‌توانند در زمان وظیفه فعالیت‌های حزبی داشته باشند. تنها تابعیت افغانستان، تحصیلات عالی، تجربه کاری برای لیسانس 5 سال و سند تحصیلی بالاتر از آن 3 سال، تکمیل سن 30 سالگی، محکوم نبودن به جرایم ضد بشری یا جنایت، عضو نبودن در احزاب سیاسی هنگام اجرای وظیفه. افراد واجد شرایط می توانند برای عضویت در این کمیسیون نامزد شوند. کمیته گزینش از بین داوطلبان فهرست 15 نفری را به رئیس جمهور معرفی می کند. رئیس جمهور از بین افراد معرفی شده 5 نفر از جمله دست کم یک زن به حیث اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای 6 سال تعیین می کند. کمیسیون شکایات صلاحیت رسیدگی و تصمیم گرفتن در مورد زی را دارد. بررسی تخلفات و تخطی های انتخاباتی، بررسی موارد اعتراض به نامزدان، وضع جریمه های نقدی برای نامزدان در صورت تخلف از قانون انتخابات، صدور اخطار یا دستور اقدام اصلاحی به شخص یا اداره متخلف، معرفی متخلفین به ارگان های عدلی و قضایی، تصمیم گیری در مورد تجدید رای دهی یا شمارش آرا قبل از تصدیق و اعلام نتایج، به اعتبار شناختن اوراق رای دهی فاقد شرایط لازم. تصمیم کمیسیون شکایات در همه موارد از جمله در مورد نتایج انتخابات نهایی و غیر قابل تغییر است. تخطی، تخطی شامل اعمال می شود که به صورت غیر عمدی از طرف رای دهنده، نامزد، کارمند انتخابات، ناظر، رسانه و سایر دستاندارکاران انتخابات صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقویم برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی را اعلام کرد. بر اساس این تقویم قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ 16 سرطان سال 1397 یعنی حدود یک سال بعد برگزار شود. بر اساس قانون اساسی انتخابات پارلمانی باید 3 سال پیش برگزار می شد. اما حکومت افغانستان هنوز قادر به برگزاری انتخابات نشده است. پارلمان افغانستان 3 سال فعالیتش را بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری به پیش می برد. بودجه و تامین امنیت انتخابات دو چالش اصلی در برابر برگزاری انتخابات است. دلیل اصلی تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بود. حکومت وحدت ملی تعهد کرد که انتخابات پارلمانی را پس از آوردن اصلاحات برگزار می‌کند. هرچند حکومت کمیشنران پیشین را عزل و به جای آنان کمیشنران جدید را تعیین کرده است، اما نهادهای انتخاباتی به این باورند که برگزاری انتخابات شفاف هنوز بسیار دشوار است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی.